که خب طبیعی بود فکر کنم توی موارد متعدد آمریکایی ها توی این کشورهای منطقه در واقع حاشیه جنوب خلیج فارس که اتفاقاتی واسه پایگاه نظامیشون رخ میداد، اینها رو منتقل میکردن به هتل و طبعا در هتل مستقر میکردن، که حالا اینم احتمالاً که تقریبا میشه الان مطمئن بود که این اتفاق افتاده و هتل هم مورد اصابت قرار گرفته.
که آمریکایی‌ها دارن از هتل ها استفاده میکنن، واقعا کار پرخطری انجام میدن، یعنی دارن از یه سری تاسیسات کاملا غیر نظامی استفاده میکنن برای اسکان خودشون و عملا دارن از اینجا سپر انسانی استفاده میکنن.
بله دیگه.
قسمت جالب‌ترش هم روحیات عمانی هست که با این شرایط هنوز دارن مسافر میگیرن. بعد اینا میگفتن ما مثلا درآمد تنگه هرمز رو نمیخوایم. بکنم خیلی تحت فشار بودن برای نه، چون این از این هتل نمیگیرن، سقفش سوراخ شده.
حالا این سقفش که سوراخ شده، هتل قاعدتا در دفعات قبلی محل استقرار امریکایی‌ها در جایی فکر می‌کنم بحرین بود که رفته بودن، تصاویری که میومد پهپادی بود و مثلا یک طبقه ای از یک هتل آتیش گرفته بود، یعنی مشخص بود مثلا ما فهمیده بودیم این بال هتل اتاق‌های مثلا چه می‌دونم 504 تا 512 مثلا اینا از تو یکیش کافی بود یه پهپاد بره تو. اینجا سقفش هدف قرار گرفته، یعنی باز پهپاد بوده یا
نه؟ من دیروزم گفتم تصویر شبیه اون بیمارستان سوروکاه، بیمارستان نظامی بود، ما تو 12 روز زدیمش، اون دقیقا خورده بود تو سقف، بعدا اومد یه دونه تصویر یه ویدیو منتشر کرد با هلیشات گرفته بود، شما تو یه سوراخ نسبتا کوچیک میدیدی و اون دکتره گفت این 6 طبقه است اینجا، اینا من یادمه کلیپش هم هست، حالا میتونیم منتشر کنیم تو فضای مجازی دوباره، گفت از پشت بوم وارد شده تا طبقه دوم نفوذ کرده اونجا زده، اونجا انفجار صورت گرفته. اینم بیشتر شبیه همونه، بهت گفتم پهپاد اصولا توی قسمت‌های پایین‌تر یا چون دقتش همینجوریه، یعنی پنجره به پنجره شما میتونی بهش آدرس بدی که کجا بره و هرچی پایین‌تر بزنه اگه منجر به آتش سوزی بشه به نفعته که باید پایین بزنی که بره بالا، پشت بونو بزنی چیز خاصی از توش در نمیاد. این حالا نکته دومش رو شوخی گفتم، ولی نکته اولش که آمریکایی‌ها دارن میرن تو هتل‌ها اسکان پیدا میکنن، این خیلی رفتار پرخطریه حداقل برای کشورهای منطقه.
بسیار خب، ما یه ارتباطی رو با جناب مهندس ملهانی داشته باشیم. قبلا ما خدمت جناب مهندس ملهانی در مورد اطلاعات ناظر به حوزه نفت تماسایی داشتیم، ازشون استفاده کرده بودیم. اگر دوستان ارتباط برقرار کنن، چون بحثای معاصری در یه هم مطرح شده و بحث نفتی که از مباحث جدی است، خدمت ایشون باشیم. آقای مهندس عرض سلام دارم خدمتتون. خب حالا تا ارتباط برقرار بشه، یکی نموده وضعیت در واقع صادرات نفتی سوالی بکنیم، ببینیم که کلا وضعیت صادرات ما توی این بحبوحه روزهایی که بالاخره توافق نامه برقرار بود به چه صورت هست، و دو اینکه از پریشبی که اعمال محاصر اتفاق افتاده عبور و مرور به چه صورته، یعنی آیا کشتی‌های ما الان دیگه امکان محاصره رو دارن یا ندارن، یا حالا جزئیات بیشتر ازشون بگیریم. ضمن اینکه فکر می‌کنم جناب مهندس ملهانی الان در جنوب هم مستقر باشن، اساساً از محل بحران هم هستن، محل درگیری‌ها هم حضور دارن، میتونن بروزشون ما بدن. ارتباط اگه برقرار شده به من دوستان بگن. سلامنده جناب مهندس.
سلام علیکم. بله در خدمتم.
سلام علیکم جناب مهندس ملهانی، خیلی متشکر هستم که دعوت برنامه رو قبول کردید. یه بار آقای مهندس مبدن وضعیت صادرات نفتی رو تا قبل از این دوره محاصره جدیدی که امریکایی‌ها پریشب اعمال کردن به ما میگید چجور چطوری بوده؟
توی مدت تفاهم که شاید نزدیک به هولش یک ماه بود، ما تقریبا 80 میلیون بشکه نفت و فرآورده‌های نفتی رو صادرات داشتیم. مجموع نفت و فرآورده‌های نفتی هست که توی این مدت امکان صادراتش فراهم شد،
یعنی در واقع توی این بازه 25-6 روز، درسته؟
بله
خب.
اگر نفت رو فقط در نظر بگیریم عددی هول و هوش 55-6 میلیون بشکه تا 60 میلیون بشکه تقریبا، ولی اون فرآورده‌های نفتی هم که اضافه بشه میشه تقریبا 80 میلیون بشکه.
آها، پس 80 میلیون نفت و فرآورده مشتقات نفتی رو تونستیم صادر بکنیم. از پریشب که محاصره اعمال شدن به ما بروزرسانی بدید کشتی ما چطوری هستن و وضعیت فعالیت چاهای نفت ما در جنوب به چه صورت هستش؟
وضعیت تولید که کماف سابق برقرار هست، یه بخشی از تولید و اون تولیدی که از چاهای نفت ما انجام میشه مصرف داخلی داره در تمام مدت جنگ و بعد از اون و تفاهم، این تولید همچنان برقرار بود و مقصدش مقصد داخلی بود. بخشی از مقصد نفت تولیدی ما برای صادرات بود که بعد از تفاهم به تدریج افزایش پیدا کرد. این افزایش هم دلیل منطقی و فنی داشت، چون انبارهای ما در خاک و شناورهای ما، نفتکش‌های ما پر بودن و اول بعد اونها خالی می‌شدن، مصرف می‌شدن و صادر می‌شدن و بعد تولید چاه‌ها افزایش پیدا می‌کردن. که توی این مدت این عددی که خدمتون عرض کردم عمدتاً از محل انبارهای صادراتی ما در خاک و نفتکش‌هایی که در خلیج فارس داشتیم انجام شد.
یعنی ما عملاً در واقع انبارهای ذخیره نفت و مشتقاتمون رو تلاش کردیم که خالی بکنیم که در شرایط، یعنی از این باب میخوام بگم اگر از این به بعد بخواد محاصره خیلی جدی تأثیر بذاره ما امکان دوباره پر کردن انبارهامون رو داشته باشیم، درست متوجه؟
بله، اصلا منطقی بود توی مدت، چون احتمال خیانت به این تفاهم از سمت آمریکا وجود داشت، این اقدام منطقی انجام شد. اول انبارها خالی شدن تا شرایط برای آینده مدیریت بهتری بشه.
بله، حالا این آمارایی که آقای مهندس هم گفتن آماری منتشر شده است. حالا ما خیلی با آمارها اعداد و ارقام کاری نداریم، اما به شکل کلی وضعیت رو بخوایم بررسی بکنیم، اوضاع محاصره به چه صورته؟ از پریشب آیا کشتی های ما، چون گزارش رو که من از سایت ویندوارد داشتم، ادعای سایت ویندوارد این بود که برخی از کشتی های ایرانی از حالا از خط محاصره عبور کردن، چه جوری شرایط محاصره رو هم توضیح بدید؟
یک در واقع خبری که اومد در واقع هدف قرار گرفتن یکی از نفتکش‌هایی بود که داشت وارد خلیج فارس می‌شد، نفتکش خالی از نفت بود که آمریکا شب این کار انجام داد. یکی دو مورد خروج نفتکش‌ها از پهنه محاصره یا اون خط محاصره رو هم داشتیم، ولی به نظر می‌رسه اون محاصره دریایی به صورت جدی‌تر از یکی دو روز گذشته شروع شده و مثل زمان محاصره دریایی همچنان برای نفتکش‌هایی که می‌خوان نفت ایران رو خارج بکنن از خلیج فارس و دریای عمان مزاحمت های ایجاد میشه.
سر ذخایر نفتی شما آمار اطلاعاتی دارید؟ ذخایر نفتی طبعا امریکایی ها یا کشورهای دیگر دنیا که خب یه بحث جدی مطرح بود که این گذر زمانی که اتفاق افتاد با وجود حالا اون تفاهم نامه وضعیت ذخایر نفتی به چه صورت بود شده؟ الان وضعیت ذخایر نفتی امریکایی ها به چه صورت هستش؟
توی 139 روز گذشته، یعنی از 9 اسفند به این طرف، انسداد تنگی هرمز یکی از بزرگترین شوک‌های نفتی رو به بازار نفت رقم زد. شاید بد نباشه یه بار صفحه جنگ رو از منظر نفت نگاه بکنیم. یک طرف میدان جنگ ایرانی که با کنترل تنگی هرمز از ابتدای جنگ تا الان صادرات حدود 2.5 میلیارد بشکه از خلیج فارس رو متوقف کرد. یه طرف دیگه میدان آمریکا و سایر کشورهای صنعتی تلاش کردن به چند طریق و با چند روش جلوی این بحران رو بگیرن. یکیشون استفاده از ذخایر استراتژیک نفت بوده، به اختصار SPR. برنامه که ابتدای جنگ آمریکا اعلام کرده بود آزادسازی 172 میلیون بشکه نفت بوده که تا الان حدود 100 میلیون بشکه رو آزاد کرده. سایر کشورهای G7 هم برنامه مشابهی داشتن و تا الان تقریبا حدود 200 میلیون بشکه رو آزاد کرده. چین بیشترین ذخایر استراتژیک نفت دنیا رو داره. برخلاف آمریکا و سایر کشورهای G7 به شفاف میزان آزادسازی ذخایر اعلام نمی‌کنه، اما تخمین زده میشه که این مدت حدود 150 میلیون بشکه از این ذخایر استفاده کرد. یعنی مجموعاً 450 میلیون بشکه نفت از ذخایر استراتژیک کشورهای دنیا وارد بازار شد. عامل دوم خطوط لوله‌ای بودن که تنگه هرمز رو دور زدن. عربستان از طریق خط لوله شرق به غرب روزانه بین 5 تا 7 میلیون بشکه نفت رو منتقل کرده. یه بخش از این نفت صرف پالایشگاه‌های عربستان تو غرب خود همون کشور میشه، ولی مجموعاً حدود 800 میلیون بشکه رو صادر کرده. امارات هم با خط لوله فجیره تو مقاطعی از این مدت 139 روز تونسته بین 1 تا 1.5 میلیون بشکه در روز نفت صادر کنه. مجموعاً هولوش 200 میلیون بشکه نفت صادر. عامل سوم سایر تولید کنندگان نفت بودن خارج از خاورمیانه، مثل روسیه، قزاقستان، نروژ، کانادا، برزیل، ونزوئلا و کشورهای دیگه. اینا هم افزایش محدودی داشتن. تجمعی اینو بخوایم در نظر بگیریم هولوش 200 میلیون بشکه بوده. عامل چهارم کاهش و مدیریت تقاضا بوده. عمدتاً هم توسط چین انجام شده، مثل کاهش مصرف صنایع انرژی بر، کنترل صادرات بنزین و گازوئیل، استفاده از زغال سنگ، کنترل قیمت سوخت. این کاهش مصرف هم تقریبا و مدیریت تقاضا تقریبا 200 میلیون بشکه نفت رو صرفه‌جویی کرده از منظر اونها. عامل پنجم ذخایر شناور بودن. بخشی از این ذخایر مربوط به ایران بودن، عمدتاً در آب‌های نزدیک به چین. بخشی هم ذخایر موجود در نفتکش‌های محبوس توی خلیج فارس بودن که پس از تفاهم و توی این مدت یک ماه اخیر از سنگه عبور کردن. مجموع این ذخایر تقریباً رو هم رفته میشه 350 میلیون بشکه. پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی داشته باشیم، این پنج عامل تقریباً 2.2 میلیارد بشکه نفت رو شامل میشه. یعنی یک طرف ماجرا ایرانی که با انسداد تنگه هرمز و کنترل تنگه هرمز 2.5 میلیارد بشکه نفت رو از بازار نفت دنیا حذف کرده، و یک طرف دیگه آمریکا و همپیمانانش و بقیه کشورهای صنعتی که با روش‌های مختلف 2.2 میلیارد بشکه نفت وارد بازار کردن.
خب از این به بعد چطور وضعیت چون آقای ملحانی، یعنی اگه قرار باشه وضعیت تنگه به همین تقریبا شرایط انسداد کنونی باقی بماند، تا کجا اونا میتونن تحمل بکنن این برداشت از ذخایر رو به شکل کلی؟
نکته دقیقا همینجاست. این کسری به سرعت قابل جبران نیست، چون به ظرفیت کشورهایی که دارن نفت تولید میکنن، به وضعیت تنگه هرمز، به نفتکش‌هایی که قرار این نفت رو جابجا کنن بستگی داره. اگه حتی همین امروز هم همه چیز عادی بشه، یعنی اون سوال شما میپرسید در مورد ادامه این، من میگم اگه همین امروز هم همه چیز عادی بشه، کشورهایی که امکان نفتش رو تولید دارن مثل عربستان این کار رو انجام بدن، رسیدن به تعادل در بازار نفت و شروع پر کردن ذخایر استراتژیک توسط آمریکا 2-3 ماه زمان میبره. به خاطر همینه که علارغم تفاهم همچنان ذخایر استراتژیک نفت آمریکا در حال کاهشه، چون هنوز به اون نقطه تعادل بازار نرسیدن که روند کاهشی متوقف بشه و روند افزایش اون SPR یا ذخایر استراتژیک شروع بشه. جالبه ببینید که این ذخایر استراتژیک آمریکا از سال 1973 فکرش در واقع به ذهن سیاستمدار آمریکایی رسید، جایی که جنگ عرب و اسرائیل اتفاق افتاد.
بله، منو ماجرای معروف تحریم نفتی کشور عربی.
سال 1975 قانونش رو گذاشتن و از 1977 شروع کردن به پر کردن ذخایر استراتژیکشون. پایان 1977 فقط 1.1 میلیون بشکه داشتن. تو 1983 به 300 میلیون رسیدن و همینجور افزایش پیدا کرد تا در سال 2009 رکورد زدن، یعنی 727 میلیون بشکه نفت رو توی ذخایر استراتژیکشون داشتن. بحران جنگ روسیه و اوکراین تقریبا 270 میلیون بشکه از این SPR رو آزاد کردن و پایین‌ترین حد خودش رسید، یعنی 350 میلیون بشکه. از 2024 شروع کردن دوباره پر کردن ذخایر. تا قبل از جنگ با ایران به عدد 416 میلیون بشکه رسیده بودن و توی 139 روز گذشته 100 میلیون بشکه از این 416 میلیون بشکه رو مصرف کرد. دوباره رسیدن به 316.
این ادعا که آقای مهندس، این ادعا که اگر شرایط جنگی ادامه پیدا بکند طرف آمریکایی به خاطر این وضعیت ذخایر نفتی به شدت اوضاع شکننده‌ای دارد، درسته؟ ساده‌اشو میخوام بپرسم ازتون.
این ذخایر در ساختاری به اسم گنبدهای نمکی زیر زمین، عمق 600 1200 متری زیر زمین قرار دارند. درسته که ظرفیتشون الان 316 میلیون بشکه هست، اما هر چی کمتر بشه امکان برداشت نفت از این ذخایر سخت‌تر میشه و هزینه‌اش بالاتره و بازیافت اون نفت سخت‌تر میشه. تا 200 میلیون بشکه تقریبا کار راحتی خواهد بود، اما زیر 200 میلیون بشکه خیلی کار سخت‌تر میشه. زیر 100 میلیون بشکه عملا امکان بازیابی،
یعنی از این 300 خورده ای هم تازه 100 میلیونش نمیشه برداشت، اون تعمیم میمونه، اون تازه
باقی میمونه. تا 200 میلیون بشکه هم در واقع خیلی سخت میشه. پس آمریکا تقریبا 100 میلیون بشکه نفت دیگه میتونه روش حساب بکنه. منتها کاری که آمریکایی‌ها کردن تو این مدت فشار به سایر کشورهای جی 7 بوده تا اونها هم ذخایر استراتژیک رو آزاد بکنن. این دو برابر چیزی که آمریکایی‌ها آزاد کردن بقیه کشورهای
جی 7
آزاد کردن. و اگر قضیه همینجوری ادامه پیدا بکنه، تنش بین این کشورها در جهت آزادسازی این ذخایر استراتژیک بیشتر خواهد شد، چون آمریکایی‌ها از اون کشورها میخوان دارایی بسیار گرانبهایی که دارن، یعنی نفت ذخیره شده رو آزاد بکنن برای اینکه آمریکا بتونه جنگش با ایران رو ادامه بده و اگر از این شکننده‌تر خواهد شد.
بسیار خوب، بسیار متشکرم. آقای مهندس، به عنوان سوال پایانی، شما چون جنوب هستید یه بروزرسانی از وضعیت جنوب ما بدید. اول اینکه آیا خدای نخواسته زیرساختای نفتی ما هم مورد آسیب قرار گرفته یا نه؟ دو، وضعیت عمومی رو بگید، وضعیت مردم در جنوب، وضعیت این حملات رو یه روایتی بگید، چون شما خودتون الان در جنوب هستید و مشاهده دارید میکنید و دارید حس میکنید وضعیت جنگی رو. برخلاف حالا مایی که در مرکز نشستیم شاید کمتر اون حس اجتماعی جنگ رو باش رو برو بشیم.
الحمدلله الان زیرساخت‌های نفتی ما هیچ آسیبی ندیدن در مورد زیرساخت‌های نفتی، اما دیشب ما بمباران نقاط از اهواز رو شاهد بودیم. از زمان توقف جنگ یعنی بعد از اون 40 روز تا الان بی سابقه بود و تقریبا همتراز اتفاقایی بود که زمان جنگ می افتاد، یعنی شدتش و صدای انفجار و تعدادی که ما حس می کردیم. صدای چند تا انفجار از نقاط مختلف اهواز به گوش رسید که یکی از اون انفجارا متاسفانه نزدیک بیمارستان شهید وفای شماره 2 بود که مرکز درمان کودکان سرطانی. شدت انفجار اینقدر زیاد بود که مسئولان بیمارستان تصمیم به تخلیه کارکنان و بیماران گرفتن. خانواده‌ها، بعضی از خانواده‌ها اومدن و بچه معصومشون رو بردن و بعضی از آمبولانس‌ها اینا به بقیه بیمارستان‌ها این بیماران رو منتقل کردن. الحمدلله آسیبی به این کودکان مظلوم و رنج کشیده وارد نشد، ولی خب موج انفجار و صدای زیادش باعث ترس و استرس این بچه‌ها شد.
مهندس الان حرف و حدیث رو احتمالا شما هم شنیدید دیگه، این حرفایی که بعضی از بیرون هم دارن درش میدمن که جنوب یک دفعه برای کسانی از براندازها، برای کسایی که اساسا یک پای کشوندن جنگ به داخل کشور بودن عزیز شد. شما میخوام میگم حسارتون که اونجا هستید چیه نسبت به این اخبار؟
در مورد این نگرانی ها برای جنوب من دوست تا نکته رو سریع و صریح بگم. یکی این که کسانی که نگران جنوب ایران هستند به نظرم الان دو دسته هستند. یک دسته مردم شریف ایران و مسئولین محترم هستند که این نگرانیشون صادقانه است. در طول جنگ هر جای ایران که مورد اصابت قرار گرفته مردم احساس ناراحتی و نگرانی داشتن و کاملا هم طبیعی. من به عنوان یک اهوازی، یک خوزستانی قدردان این نگرانی مردم هستم، برام خیلی با ارزشه. اما دسته دوم کسانی هستند که تا دیروز از عمو ترامپ و دایی دوزخ مکانشون دعوت میکردن که بیان به ایران حمله بکنن، مردم رو از جنوب تا شمال به خاک و خون بکشن، الان یادشون افتاده استوری بذارن و اظهار نگرانی کنن. همونقدر که ما جنوبیا از نگرانی مردم شریف ایران برای جنوب تشکر میکنیم، همونقدر نسبت به اشک تمساح این سیاهی لشگرهای ترامپ و نتانیاهو بیزاریم. مردم جنوب از چابهار بگیر تا بندرعباس و قشم موکیش و بوشهر و آبادان و اهواز و خرمشهر خیلی باهوشتر و زیرکتر از این حرفا هستن که دشمن فکر میکنه. فرق تأسف و نگرانی حقیقی مردم ایران و این نگرانی دروغین سربازان ترامپ رو به خوبی تشخیص میدن. این نکته اول. نکته دوم، بین حمله به جنوب و مرکز، بین بمباران اهواز و تهران تفاوتی نیست و قطعا این گزاره رو مسئولین ما هم بهش اعتقاد دارن. به خاطر همین هم هست که دلاور مردای ما توی سپاه و ارتش پاسخهای مقتدرانه‌ای به دشمن آمریکایی دادن. و نکته سوم، علارغم اتفاقات دیشب جریان عادی زندگی در اهواز و سایر شهرهای جنوبی برقراره و مردم شجاع و دلیر این خطه به این اینجوریات مقابل دشمن کم نمیارن و ایستادن پای کار.
انشالله همینطور. انشالله سلامت باشید. انشالله که همه مردم عزیز در جنوب، در سر تا سر این کشور از گزند تجاوزهای آمریکایی محفوظ باشن و انشالله که برای بچه های مقتدر ما جوابشون خیلی محکم همینطور که دارن میدن بدن. وقتتون بخیر باشه آقای مهندس، متشکرم. خب آقای وحید، شنیدید حالا احتمالاً شما در جهان این بحث‌های سیاسی که این روزها رخ داده و جار و جنجالی که در فضای مجازی رو افتاده سر این قصه هستید. خدمتتون هستیم.
از این جهت میشه بهش نگاه کرد که یک دسته‌ای، دسته خیلی بزرگی از کسایی که این حرفا رو میزنن، همون کسایی هن که این دیگه خیلی راحت میشه نشون داد، حالا چه افراد مشهورتر چه افرادی که نه شهرت ندارن، حالا اصلا من با اکانت های فیک کار ندارم، واقعی هاشو دارم میگم. اینها کسایی هن که واقعا دنباله بودن که بزن دیگه اون ضربه رو، چرا نمیزنی، یعنی اون ریستانی میخواد بره و آخ جونو، و الان از این ناراحتن که آقا ببین شما یه کاری کردید که جنگ شد، حالا باید بجنگید. خب تو که میگفتی خب جنگ خوبه، بچه الان ناراحتی. در دلش نکته ای من میفهمم، خود این افراد فنادر موزد انقلابه رو میگم، دقت بکنیم، خود این افراد فهمیدن این جنگی که الان جاریه به اون هدفی که اونها میخواستن اصلا نه تنها نمیرسه، قرارم نیست برسه، اصلا یه چیز دیگه داره انجام میشه. و اینو دیدن که خب پس اون که نمیشد و اینا، خب دفاع میکردن. الان پس میگن پس باید یه استفاده یه تاکتیکی سیاسی کوچولی کنار منارا برداریم از جنگ،
اونم یه لگدی بزنیم.
آره دیگه، حالا مثلا بگیم حزب الله یا این کسایی که تو خیابون بودن، با الفاظ زشت از اینها یاد بکنیم و بگیم که دید جنگ شد، خوب شد، حالا همینا می‌خواستید خودتون بجنگید دیگه. و این در دلش پس چیو میرسونه؟ این فهمید، میگم واقعا طرف چند ماه پیش داشت میگفت آخ جون جنگ میخواد بشه و کمک داره میرسه و اینها، یعنی فهمید که نه دیگه، پس جنگه به اون هدفی که ما می‌خواستیم نمی‌رسه. اما یه دسته زیاد دیگری هم هستن که واقعا معتقدن که آقا ما جنگ نمی‌خواستیم، شماها یه کار کردید جنگ شد. خب این دسته
که ربطی به چیز نداره، میخوام بگم اینا بخشی از جامعه میتونن باشن،
هستن، نمیتونن باشن، هستن، بالفعل بخشی از جامعه هستن و واقعا ناراحت اینن که آدیلی جنگ شد. به نظر من میرسه که اگر موضوع رو منفعت محور تحلیل بکنیم، این دسته کاملا همراه خواهند شد. اون هم چیه؟ که جنگ بده، سر این همه با هم توافق داریم. بسیار خوب. حالا سوال اینه، جنگ رو اگر گذاشتیم کنار، زندگی عادی میخوایم یا یه نگرانی از جنگ آتی، یا حتی نه نگرانی از جنگ آتی، زندگی که هنوز به شرایط نرمال بر نگشته، حتما و حتما و حتما این دسته قائل به چی خواهند بود؟ یا زندگی عادی رو میخوایم، شرایط نرمال رو میخوایم دیگه، نمیخوایم که همینجوری استخون لا زخمی بمونه و معلوم نباشه چی. بارها اینو در برنامه گفتیم، یه بار دیگه تکرار میکنیم، این دسته معمولا همون دسته ای هستن که معمولا از حیث گزاره های پرتکرار قائل به این هم هستن که تحریم ها اثر بسیار بدی روی اقتصاد داشته، آقا بدی یه جور حلش بکنید.
درسته این حرفم، یعنی این گزاره بله، همه اینا قبول دارن، کسی نیست که بخواد
روی دیگه که روی این مسئله اینکه چه کار باید در قبال تحریم ها کرد و چقدر تأثیر داره تفاوت داره، چه که بگی اصلا تأثیر نداره. این دسته بس جزء اون قائلین این گزاره هستن که آ تحریم خیلی مهمه، نقش اساسی رو تحریم داره در وضعیت اقتصادی و باید یه جور حلش کرد با حفظ منافع ایران، با حفظ عزت ایران. این دسته این رو هم همیشه میگن. خب حالا در این دسته باید پرسید، همون چیزی که در اون برنامه قبل هم صحبت کردیم، که خب ما میخوایم همین کار رو بکنیم. اصلا فکر کنید ما الان نشستیم کنار، همین شمایی که این رو الان میگید و این دغدغه درست رو دارید، الان شما مسئولیت رو در اختیار دارید، یه ابزار میخواد دیگه، همه یه دعوا سر ابزار است. یه ابزاری به دست ما اومده بوده به اسم تنگه هرمز که این ابزار میتوانسته، تازه نه به صورت قطعی، چون دشمن هزار روش میخواد به کار بگیره که این رو خونسا بکنه، ولی میتوانسته و احتمال خیلی بالایی داشته که هم خودش مستقیما آورده هایی داشته باشه، هم کمک بکنه به اینکه شما در جاهای دیگه بتونی مثلا تحریم ها رو برداری و غیره. این رو میخواین؟ قاعدتا میگم این دسته میگن که بله این رو میخوان. میگن خب باز این رو حفظ بکنید. آنچه رخ داد این بود، یه تفاهمی شد، جنگ به صورت موقت آتش خاموش شد، ولی امریکا تعهداتی که باید انجام میداد انجام نداد. خب شرایط خوب شد دیگه، گفته 12 میلیارد پول میدن، خب نداده، بازی در آوردش. میگن خب ببین شروع کرده بود، میگن از این شروعایی که با زمان دولت شهید رئیسی هم شروع کرده بود و با یه تلفن جمعش کرد. این آقای قربانزاده در برنامه بودن، خودشون مسئولیت مستقیم در نوشتن این متن داشتن، خیلی صریح گفتن باز هم میتونه یه بار دیگه این کار رو بکنه. کما که در خصوص اون جنرال لایسنس، اون مجوز عمومی برای فروش نفت که فراتر از اسقاطیه بود آن چیزی که صادر شده بود، خب دیدیم همین کار رو کرد. پس ما اگر میخوایم یه طور بشه که فقط جنگ تموم شده باشه، آقا جنگ تموم شه اشکال نداره،
اما شرایط ما شرایط پایدار و عادی نباشه،
خب این بده. بنابراین چیزی که میخواد رخ بده فقط اینه که جنگ تمام بشه، و اینو آقای شاکری که دور تو برنامه گفت خیلی مهم بود، اون هم اینه که امکان نوسازی اقتصاد ایران فراهم بشه. این دعوا الان سر این تیکه دوم است، امکان نوسازی اقتصاد ایران. سر ابزارها میخواد، سر اون ابزارها دشمن فهمیده و داره میجنگه و نمیخواد اونو بده، ولو این که حاضر باشه آتش رو خاموش بکنه، بگه از حیث آتش برمیگردن به شرایط قبل از 9 اسفند، دیگه زد و خوردی نیست و تمام، و اصلا مثلا این تجهیزات جدیدی هم که تو منطقه آوردم برمیدارم میبرم، حالا باشه. این میشه اون شرایطی که ما دوباره همون دعوایی که سر تحریم، سر اینکه شرایط اقتصاد نمیشه، حتی دسته زیادی میگفتن، کسانی که میگن بعضا این گزاره رو میگن، این گزاره رو میگن آقا حتی با چین هم نمیشه کار کرد به خاطر تحریم ها، خب همون مسئله این که خب بس یه جور حلش کنیم دیگه. چرا قبل از این نشده بود؟ ما که حاضر بودیم امتیاز رو بدیم، اینو اشاره کردن که امروز گزارشی بود فکر کنم از CBS بود که ترامپ الان یه کاش همون امتیازایی که ایران حاضر شده بود قبل از جنگ 40 روزه سر موضوع هسته‌ای بده، کاش قبول می‌کردم و جنگ نمی‌کردیم. اون گزارش CBS. اما اگر این رو بذاریم کنار، میگه خب ابزاری الان باید داشته باشیم. پس دعوا سر ابزاره.
جنگ ما هم الان جنگ محافظت کردن از این ابزار در اختیارمون، ما از این ابزار نمیخوایم که بتونیم بریم مسئله رو حلش بکنیم.
مثلا میگیم نه، برای برگشتن شرایط عادی، برای برداشتن تحریم، برای آورده اقتصادی، همه اینا رو گفتم، برای این که یه دبه ماسک شما میخوای بخری اثرش رو ببینی. الان دعوا سر چیه؟ دعوا اینه که یه زنجیره‌ای البته که تاش میرسه باز شما توی مغازه میخوای خرید کنی اثرش رو ببینی، ولی خب این شکلی مستقیم نیست، زنجیره حلقای واسط داره ده. الان زد و خورد توی تنگه هرمزه و قراره برسه به اونجا.
نیما جان
این اصل اختلاف نظری که ما داخل داریم رو باید به رسمیت بشناسیم،
یعنی ما اینا اون بیرونی‌ها رو میگیم بیرون کنار، اصلا کاری به براندازها و اونایی که اشک تیمسو میریزن.
گفت آقای مهندس ملهانی فرمودن ما یه سری موجودات کثیف داریم که متاسفانه فارسی زبانن، بعضا تو کشور خودمون هم به دنیا اومدن، نون این مملکت و نون این مردم رو خوردن و فراموش نکنیم، زود داره یادمون میره، نباید یادمون بره. تصاویر شهدا رو ما منتشر میکردیم، اینا تصاویرش رو میگرفتن دستشون و زیرش مینوشتن بیش باد، یادمون نره، شهید ارتش، شهید فراجا،
کودکان،
شهید کودکان، اینا خیلی موضوعیت نداره واقعا، فکر نمی کنم کسی به این سرعت فراموش بکنه، ولی واقعیت اینه که همونها الان فعال شدن و دارن دلسوزی برای مثلا مردم عزیز و شریف و مقاوم ما در جنوب میکنن. اون یه بحثه. بحث دوم اینه که یه سری مزدوران رسانه‌ای اینا اومدن وسط و دقیقا دارن دلسوزی برای جنوب میکنن بدون نام بردن از علت. ببینید یه وقت زلزله میاد، سیل میاد، طوفان میاد، همینه دیگه. توی این جایی موزگیری درسته، وقتی زلزله میاد شما نمیتونی مثلا لایه های زیرین پوست زمین رو محکوم کنی یا به جنگشون بری، باید بری به طرف بگی خدا صبرت بده انشالله درست میشه، غم نبینی دیگه، بری اونجا حمایت کنی، عکسش رو استوری کنی، همیناست. اما یه وقتی هست یک قاتلی وجود داره و یک مقتولی، اگر قتلی اتفاق نیفتاده مجروح یه نفر رو مجروح کرده، اگر زیر اونه آقا اومده مثلا زده یه منبع آبی، یه ایستگاه مثلا برقی رو بین برده و این مردم تو گرما یا تشنگی موندن، عامل داره،
این عامل انسانی داره،
بله عمد وجود داره، طراحی شده، هزینه شده که این اتفاق افتاده. یک سری مزدوران رسانه‌ای هم اومدن که الان فقط دارن دلسوزی میکنن، ما در جنوب نمیدونم همیشه سختی کشیدیم، ما در جنوب نمیدونم فلان بودیم. من منکر سختی و رنج همه مردم ایران نیستم، ما بالاخره ملت زحمتکش و سختی کشیده و مقاومی هستیم، ولی اونها هم اومدن دارن یک فضای دراماتیکی ایجاد میکنن که از افکار عمومی، از مردم عادی مثل بنده و خانواده بنده یارگیری کنن، بدون نام بردن از عامل، بدون نام بردن از سبب. این خیلی مهمه. یه دسته سوم مردم عادی هستند که باید براشون فضا روشن بشه. ببینید یک اختلاف نظری در باب تفاهم نامه در کشور ما وجود داره، هم در مسئولین هم در مردم، منتها این اختلاف نظر رو ببینید، این غلطه که بیایم بگیم نه ما هیچ اختلافی نداریم، نه داریم، منتها در فرم مسئله است. تمام مسئولین و مردم رو جمع کنی، همه ما با هم یک صدا میگیم جنگ خیلی چیز بدیه، خیلی بهتر اون خارج نشینه هم میگیم، ما چون ما بوم خوردیم اون نخورده، اون سر زندگی عادی خودش نشسته است، چه میدونه صداش چه شکلیه، چه میدونه شیشه های خونت بیاد پایین چه شکلیه، بچه شما دوچار چهار تا مشکل بشه، چپ خوابش نبره، نمیدونم شب ادراریش برگرده، یعنی چی؟ دارم ساده ترینشو میگم، دارم روایت فردی رو میگم که خونش نزدیک بمباران بوده و خون از دماغ کسی نیومده، دارم اینو میگم. پس مردم خودمون بهتر میدونن اختلاف، پس هممونم متحد و متفق القولیم که جنگ باید تموم بشه. یه عده میگن اینجوری تموم میشه بهتره، یه عده میگن فرم دوم، یه عده میگن فرم سوم. خب الان دیروز آقای قالیباف هم یه بیانیه‌ای دادن، حالا من محور مهمش رو یکی دو تا اشاره میکنم، چون میفهمن که نوشتن اول باید بدانیم ما در یک جنگ جوهری و وجودی با آمریکا قرار گرفته ایم که هدف آن علاوه بر ساقط کردن نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به عنوان نهاد اصلی جبهه حق و چند پاره کردن کشور عزیزمان ایران است. این راهبرد دشمن تغییر نکرده است. ببین آقای قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده ماست، الان دشمن داره سعی میکنه از طریق اون دو گروهی که گفتم، احتمال میدم گروه دوم بعضی هاشون ناآگاه باشن ها، صرفا اومدن بالاخره فضای مجازی اینجوریه، جذب فالوور الان تو این کاره، لایک گرفتن تو این کاره، تو این بازی رو میکنه، کار غلطه، دو قطبی کاذب داره میسازه، انگار دارن القا میکنن، عده ای جنگ طلبن، مثلا نونشون تو جنگه. ببین یه عده تو آمریکا